الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المتطهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما لاعبین ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم. فرمود که اینها حرفشون اینه که قیامتی نیست. آیه 25 زبان حال کسانی رو مطرح میکنه که مقابل نبی به اعتبار نبوتشون ایستادند و گفتند که نه آقا دیگه همه میمیریم، مبعوث نمیشیم به همون معنایی که مبعوث هست. و نوع انتقادشون رو که دقت آدم میکنه میبینه که اینا اصلا نفهمیدند معاد رو. معاد رو اصلا اساسش رو اشتباه میفهمن. برای همین اصلا نیمد همسخن بشه با اینها. من موضوع را در جهت خاص خودش انداخت. در آیه 36 میگن که قالو، یعنی اول قال نداره اینجا، فعتو به آبائنا ان کنتم صادقین، گفتن باباهامونو بیاری. معاد این اصلا چطوری گرفتن؟ خدا نیامد که اینجوری وارد بحث بشه با اینها. در آیه 37 فرمود که نه، اگه معاد و نفهمید به کارهای دست میزنید که هلاک میشید مثل بقیه. بعد در آیه 38 نگاه ما رو به این که چرا باید معاد باشید متوجه کرد. خیلی به این نحوه سخن گفتن دقت بفرمایید که ما بنا نیست که معاد رو از نظر فکری بفهمیم و در ذهنمون یه اطلاعات پیدا کنیم، این کاری نداره. نه، باید معادی رو بفهمیم که زندگی ما رو همین حالا معنا کنه در ارتباط با معاد. برای همین در آیه 38 ببینید یه مرتبه در ازای اون ایراد می‌فرماد و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. میگه نه، دنیا و زمین و آسمان و همه اونا که بینش هستند بی هدف خلق نکردی. چرا اینجوری حرف میزنه؟ بلد نبوده است دلیل بر وجود معاد بیاره. مثلا اگه اینجوری مثلا میفرمود که خب نفس مجرد است، مجرد که از بین نمیره، بنابراین دائم میمونه، پس بعد از مرگم ما میمونیم. اینا که حرفا بدی نیست که، ولی حساس باشین عالی ترین حرف چه خصوصیاتی داره. قرآن عالی ترین حرف است. زن طرح قرآن این نیست. طرح قرآن نیست که اینجوری جواب آیه 37 یا 5 میده. اونا گفتن که اصلا بعثتی نیست. خدا میگه دنیا بی هدف نیست. را نتیجهش وقت چی میشه؟ ما در رابطه با این زندگی جا خودمون رو پیدا میکنیم. خب وقتی که آیه بیاد بگه که آقا این دنیا را از سر بازی خلق نکردیم، آدم میره تو فکر پس ما در این دنیا یک کاری و یه وظیفه‌ای داریم. حالا تا صبح قیامت اگه خدا به آدم شعور بده رو همین آیه میشه آدم زندگی بگذارید. عمرش اول شما نگاه کنید، روانکاوی کنید فاسدان را، نه نقادی کنید. ببینید ما میتونیم با صد دلیل بگیم حرف این آقا اشتباه است، به چه دردی خورد؟ روانکاوی کنید چه مرضشه که اینجور فکر میکنه، اینجور حرف میزنه. همه بدان عمده مشکلشون این است که حیات رو یک فرصت برای تعالی جهت دار نمیشناسن. یعنی هرچه مصیبت سر هر کس اومد از این تصور و تحلیل غلطش اومد. حالا چرا بگویم هر کس؟ خودمون ما کی کشی که نفس نمیکشیم؟ کی مراقبمون ضعیفه؟ وقتی که یادمون میره این دنیا یک مهلت تعالی بخش است. یعنی دقت کنین آیه خدا فرقش با سخنرانیای ما که جدا از آیات خداست چقدر فرق میکنه. آیه خدا اومده است بیماری که منجر میشه انسان در تعالی خودش نکوشد رو نشون میده و بعد نجات میتونه انسان با این آیه پیدا کنه. اینه که حالا یه خود رو آیه باید وسعت بدیم هی روحمون رو که پس واقعا اگه این حیات، کل حیات، تمام در و دیوار حیات از آسمان و زمین و تمام پدیده هایی که بین آسمان و زمینن یک پدیده جهت دارند، لاعب نیستند. اون جلسه عرض کردم یعنی تلاش بی هدف نیست. خب هرچی شما بعد که میگونه آقا این داره بازی میکنه یعنی چه؟ یعنی به همین مشغول است. یعنی چه موقعی بازی بازی است؟ وقتی که به خودش آدم مشغول باشه. مثلا ما این جلسه را داریم، اگه یکی اینجور تصور کنه که اینا فعلا نشستن دوره هم همطوری خوش باشن، میگن آقا دارن بازی میکنن، اما یه وقت دست میان نگاه میکنن نه، یک گم کرده ای فوق وضع موجود را میخواد، دنبال اونه. اینا دیگه نمیگن بازی، اصطلاحا همیشه بازی یعنی حیاتی که جهت متعالی ندارد، کاری که جهت متعالی نداره. چرا فرمود مثلا کل حیات دنیا لهوون و لعب است؟ برای اینکه تهش مثل اولش است. حیات دنیا، هنچه که حیات دنیا نه حیات در دنیا، حیات دنیا یعنی مقصدش خود دنیا باشه، زندگی با دنیا به سر بردن، نه در دنیا به جهتهای متعالی نظر کردن. میگه بازی است. چرا؟ برای اینکه تهش مثل اولش است. اما مثال زدم اون بچهه کلی که یه چیزی ساخت بعد مثل اولش خراب میکنه، میره پیکارش، به افقی بالاتر نگاه نمیکنه. این مشخص است، خیلی تاکید نمیخواد. خدا میگه که تو متوجه باش که کل این خلقت هدف دار است، از سر بازی نیست. خیلی هم نیاز نیست که اینجا خدا دلیل بیاره. چرا هم دلیل نمیاره؟ برای اینکه انتظار نیست، چون واقعا نظر اولیه به این عالم کافیست. هیچ کس تالا نیمد از تو دنیا، متفکران متوسط و متفکران متعالی هیچ کدوم تو این قضیه شبهه ندارند که این عالم مدبری متعالی داشته است. من شما تو طول تاریخ تفکر نگاه کنید، از همین حالا تا گذشته، انضباط جهان اونقدر هست که ما این آیه را تصدیق کنیم. ولی اگه این آیه اومد تذکر شد، یه نورانیتی به ما میده. خوب التفات بفرما، ما یه وقت میگیم که آقا قبول داری که این ساختمان را رو حساب ساختن شما؟ اینا چرا ما اینجوری سوال میکنیم؟ برای اینکه میدونیم شما هم در اولین نظر با ما هم عقیده میشی، و ولی ما نتیجه دومش از شما میخوام که خب پس حالا که این ساختمان را بر اساس حسابی ساختن، اون حساب چیه؟ یعنی قرآن راهش اینجوریست که با مقدماتی که هر ذهن غیر مقرض میتونه تصدیق کنه حرفش میزنه. روی این اساس ببینید، این تا اینجا هیچ کس نمیاد به ما ایراد بگیره که این حرف مقدماتش تصدیق نشده است و ثابت نشده، نه مشخصه. این همه انضباط با این همه دقایق نمیشه لغو باشد. حالا حرفش هم زنه میگه خب حالا که لغو نیست پس جهت داره. جهتش چیست؟ جهتش چی؟ پس اونها مشکلشون چی بود که گفتن ما مبعوث نمیشیم؟ یادشون رفته بود این همه انضباط یه جهتگیری فوقانی میخواد. همه تلاش من اینست که التفاتی که عزیزان باید بکنن رو بتونیم به این آیه برسیم. اون التفات چیه؟ که معنی معاد را از این آیه باید دراریم و معنی بودن در دنیا رو از این آیه میشه درآورد. خب ما اگه معنی بودن در دنیا را اشتباه کنیم، خب بودنمون غلط میشه. بودنمون غلط شد دیگه خلاص است، دیگه معاد دیگه اصلا در افق ما حاضر نمیشه. چه موقع معنی بودنمون غلط میشه؟ که این دنیا را یه اتفاق بدونیم. اتفاقی این دنیا اینجور شده است، اتفاقی هم ما توش افتادیم، اتفاقی هم ما داریم زندگی میکنیم، اتفاقی هم قشنگ ما آب میخواستیم، ما یه جوریم که آب میخوایم، اتفاقی هم تو این دنیا آب هست، اتفاقی ما باید که یه چیزایی بشناسیم تو این دنیا، این دنیا هم یه چیزی است که ما اون چیزا رو توش میشناسیم، اتفاقی این دنیا خار و خاساک و ذراتی داره که ممکن است دو چشم ما برد، اتفاقی هم یه موجه های خلق شده است که جلوی این خاشاک عکس العمل سریع نشون میده، اتفاقی ما هوای دنیا طوریست که ما عرق میکنیم، اتفاقی هم این ابروها اومده است بالای چشم ما که این عرقا را بگیره دو چشم ما نره. یعنی یه وقتی که اینجوری وارد میشی بعد تمام دنیا میشه مسئله، اصلا نمیتونیم معنی خودمون رو پیدا کنیم. یعنی شما این که مصیبتی که سر بشر اومد با علوم جدید که نتونست هیچ چیزی را درست بفهمد، این جان لاک بس از بنیانگذاران فلسفه مدرن است، میگه عجیب است بسیاری چیزها میخواهیم بدانیم و نمیتوانیم بدانیم. ادامه صحبتش این است، حتی میخواهیم بدانیم نفس ما بالاخره مجرد است یا مجرد نیست و نمیتوانیم بدانیم. ببینید خیلی عجیب است، نفس چطور شده است که این همه دنیا برای جان لاک و امثال جان لاک مبهم شده است؟ یه چیزا یادشون رفته است، یادشون رفته است که تمام این دنیا یک جهتگیری دارد که نمیشه به اتفاق نسبت داد. شما این مسئله به این روشنی را اگه ازش غفلت کنید دیگه فیلسوف‌تر از جان لاک نمیتونید باشید. جان لاک بسیار خوشفکر است ولی خوشفکر بی ریشه، ریشه را زده است، حالا اومده است توی ساختمان که معنی کلی ساختمان را نمیدونه، به دقت دارد آجوراشا مطالعه میکنه، سانت آجوراشا، فرمول آجوراشا، کلسیومش چقدره، سیلیسش چقدره، اما جان جمله علم ها این است این که بدانم من کیم فی یوم دین، قیمت هر کاله دانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقیست. این نگاه گمشد مصیبت ها اصلا بیچاره میکنه آدم را. و کدوم نگاه گمشده است؟ اون نگاه که اصلا پیدای پیداست گمشده است. خیلی عجیبه به شما بگن این آجورا را ببین، بگوی میبینم، بعد بگن ساختمان را ببین، بگوی نمیرم. همون بحث قبلی. یعنی اصلا این آجره شخصیتش به این است که آجره ساختمان است. اون جلسه جلسات قبلش کردم، نگاهی که آدم به نگاهی که بتونه ساختمان و ساختمان ببینه، یعنی حیطه‌شو عوض کنه، نه چشمشو تیز کنه. شما با یه نگاه آجر میبینی، درست هم میبینی. این نگاه به کار بردن چیه؟ حس است. با یه نگاه ساختمان میبینی، وقتی که آجره هم آجر رو نمیبینی، آجره هم ساختمان میبینی. راستی هم ساختمان همین آجره و سیمانا و مزایکا و گچ هاست. این نگاه دوم اتفاقا بدیهیست، اینقدر بدیهیست که اصلا کافیست انسان فقط بناشو بذاره که این بودشو تعطیل نکنه. همین، یعنی من الان اگه بگم آقا ما در یه ساختمان زندگی میکنیم، یکی بگه کو ساختمان، خب این به یه اعتبار از حیطه‌ای که صحبت میکنه غیر حیطه‌ای است که من صحبت کردم. این باید حیطه‌شو عوض کنه. حالا هرچی این بگه کو ساختمان، شما تعجب میکنید که خب پس خب این ساختمان. گفتن یارو میخواد سر به سر شوفر تاکسی بذاره، گفته بود منو ببر میدون امام. بعد که برده بودش میدون امام، گفته بود کو میدون امام؟ گفت خب همینجا. گفت کو اینجا؟ اینجا که اسفالته. گفت آقا خب اینجا میدون امام. گفت کو میدون امام؟ میدون امامو به من نشون بده. گفت خب این آلی قاپو. گفت این که آلی قاپوه؟ میدون امام. بیچاره تاکسیه در حیطه‌ای چه فکر میکرد با این هم حیطه هست ارتباط برقرار کرد. گفت خب این میگه منه بر میدون امام. میدون امام در حیطه شوفر تاکسی کجاست؟ این مجموعه خب میدون امامه. اون در حیطه حس میخواست که میدون امامو ببینه. اصلا همچیزی تو عالم وجود نداره، اصلا همچیزی در حیطه حس میدون امام وجود نداره، در حیطه حس ساختمان وجود نداره. کو ساختمان؟ این که گچه، این هم که آجره، این هم که سنگه. حیطه فهم هدفدار بودن عالم حیطه ایست که انسان در اولین برخورد باش روبرو میشه که آقا این همه من کافیست برای این که برسم به این که من نمیشه که برای همین دنیا باشم. قصه من قصه یه اتفاق نیست. اگر خودم رو اتفاق التفات بفرمان به اینجا، ایناش مهمه، اگه بحثایی که تو حضور ذهن ازش دارید ما نمیخوایم تکرار کنیم، میخوام بکشیم به یه جای انشاءالله مفیدتر. اگر حیطه هدفدار بودن جهان را نیابید، تمام ابعاد جهان براتون سوال میشید. همه سوال. مشکلی که کفار دارن اینه که بی نهایت سوال پیدا میکنن. چرا؟ وقت چون نمیتونن سوال هاشون رو جاشا پیدا کنن، خودشون رو به یه عذاب وحشتناکتر میندازن که چی؟ اتفاق است. بعد میبینن خدایا حالا اگه این جهان همش اتفاق شد، حالا احتمال این که الانه یه بیماری بیاد همه ما نابود بشیم نیست؟ به همون دلیل که اتفاق ما هممون زنده ایم، به همین هر روز مضطربن، هر روز زندگیشون صرف این میشه که یه کاری کنن که اتفاقهای ناخودآگاه یه مرتبه نیاد. اصلا نمیفهمد این جهان یه انضباطی داره، هدفی داره. حکمت قدیم بسیاری مسائل را بدون اینکه تجربه کنه میشناخت. بر چه اساسی میشناخت؟ بر اساس اینکه قاعده های جهان را با حیطه‌ای که جهان اتفاقی نیست و تدبیر حکیمانه دارد و جهت منطقی ارزیابی میکرد. این که متهم میکنه دانشمندان قدیم را، این آقای بیکن میگه علمای گذشته چون همه چیز را تجربه نمیکردند، بیکارانی بودن که بیشتر فکر میکردن تا تجربه کنن. حتی اومد یک کتابی نوشت به نام تنون نو ارگنونی و ارگنون مثلا در مقابل حرف ارسطو که ارگنون یا ارقنون نوشته. تو اون کتابش میگه که آقا حالا که همه چیز اتفاقش ما هیچ انضباطی در عالم نمیدونیم، اصلا یک بت میگه بت‌های بشر داره، میگه یکی از بت‌های بشر بت قبیله است. چطوری توی قبیله یک قراردادای گذاشتند و باش زندگی میکنن؟ میگه بشر گذشته یه فکرایی کرده است که تقوا مهم است، راست گفتن مهم است و با اینا زندگی میکرده است. اینا بت هست، تعبیر تقوا عین جمله خودش است. میگه اینا رو ساختند، بشر ساخته. راست میگه، چون تجربه نمیشه کرد. تجربه ایشون میگه بیان هرچه تجربه نمیشه کرد رو بذاریم کنار. خب حالا هدفداری عالم رو میشه تجربه کرد یا نمیشه تجربه کرد؟ اصلا نمیشه تجربه کرد. خب اگه هیته رو عوض نکنی، تمام عالم برای تو اجزاء پراکنده. خب در عالمی که هدف درش نیست، اجزاء پراکندن، چیزی به نام وظیفه من اصلا معنی میده؟ وظیفه من در این عالم چیه؟ سوال میکنه اصلا بگو ببینم خود عالم چیه که وظیفه تو باشه؟ عالمی که اجزاء پراکنده است دیگه، انسانیت، مسئولیت، افق برتر، اینا همه همون حرفیه که بیکن میگه، حرفای بی‌معنی است، بازاری است. یکی میگه بوتاش بوت بازاری شندن، شاید میگه تو بازار چطوری میشنن با هم حرف میزنن دوره هم؟ میگه اینا بازاری است، حرف حسابی چنیز. این که من دارم رو این قضیه تاکید میکنم، عمق فاجعه فقط برای عدم دقت. خب واقعا حالا اگه یک کسی به شما بگه که آقا این میدون امام نیست، شما جوابش میدونه آقا خیلی عقلش کمه است، آقا خب همین میدون امام است، آقا اینجا ساختمان نیست، میگن عقلش کمه است. یعنی چه عقلش کمه است؟ یعنی نگاه این چنینی را به این عالم تعطیل کرده است. یعنی قبول هست که یه نگاه این است که این آجر است، این سنگه. خب یه نگاهی نم هست که بابا این ساختمان است، دروغ نیست. انسانی که گرفتار حیطه جز نگرست نمیتونه اون حیطه رو ببینه. اتفاقا اینقدر که این ساختمان ساختمان است، آجر نیست. چرا؟ برای اینکه شخصیت آجر و ستون برای ساختمان بودن این ساختمان است. اینا چون قبلنم بحث کردم وسعتش نمیده، اما از این زاویه دارم تأکید میکنم که اصلا یعنی چه آجر؟ آجر یعنی چیزی که باش میشه ساختمان ساخت. شما اگه ساختمان نشناسی، آجر نمیدونی چیه. شما اگه ساختمان نشناسید، ستونه نمیتونی بگو ستون. ستونه چی؟ ستونی که ساختمان رو باش میشه ساخت. پس یعنی اینا همش در فرض ساختمان بودن ساختمان است. تمام زندگی در ازای هدفش حقیقت خودش رو پیدا میکنه. اگر زندگی رو هدفش رو گم کند انسان، یا هدف غلط براش قائل بشه، تمام حرکاتش پوچ، بی ثمر و غیر مفید میشه، اصلا معنی گم میشه. حالا انشاءالله حوصله کنیم ببینید چی میخواییم نتیجه بگیریم. ما میخواییم نتیجه بگیریم اگه کسی به جایی رسید، اهل سلوک شد، اهل ریاضت شد، از این آیه شد و آیه بعدش، و هر کس هم بدبخت شد، زندگیش بی‌معنی شد، از غفلت از این دوتا آیه شد. حالا میخواین این طرفش هم من یک کمی عرض کنم که مطلب حالا یه خود بازتر بشه. شما اگه رفتین خدمت یه استاد بزرگی که واقعا میتونه شما را کمک کنه در تعالی زندگی، بعد گفتید که من چی کار کنم تو این دنیا؟ رکوع میکنم، سجده میکنم، تشهد میگم، قیام دارم، اما حس میکنم جاشا پیدا نکردم. رکوع میکنم اما رکوعم را ول میبینم تو دنیا. سجده میکنم اما حس میکنم با تمام عالم این سجده من ارتباط نداره، نه با خودم ارتباط داره، اونجور که حس میکنم باید ارتباط داشته باشه، نه با بقیه این عالم ارتباط دارید. در یک کلمه استاد بزرگ، من میخوام که هر حرکتم در انضباط همگونی با تمام هستی از قبل از تولدم و عین حیاتم و بعد از تولدم باشه، چی کار کنم؟ من قول به شما میدم همین دستور رو به شما میدم که چی؟ حالا امتحان کنید ببینیم میشه یا نمیشه. میگه وقتی که در تشهدی نشستی دو زانو، این احساس منطقی واقعی مستدل را غافل ازش نشو. که چی؟ که تو در این عالم در این فرصت یک فرصت به دادن که خودت رو بسازی برای ابدیت. این دنیا یک بازی بی هدف نیست، یک موقف مهلت امتحان است. خب اصطلاحاً اینا میگن حال سلوک، نه عمل سلوک ها. خواستی یعنی اهل سیر و سلوک کاری غیر از این کاری که ما میکنیم که نمیکنن که. اهل سیر و سلوک حال سلوک را میشناسن. مثلا شما از خدا آرزودون همین باشه که خدایا اون نگاهی که به امیرالمومنین علیه السلام دادی در معنی رکوع به من بده. اگه نه همه دون میدونید که امیرالمومنین هم در رکوعشون همین ذکر ما را میگفته. اصلا چون اوشون میگفته از ما میگی. پس مشکل کجاست؟ چه احساس امیرالمومنین دارن که رکوع امیرالمومنین رکوعه، ما تلاشمون است که به اون رکوع نزدیک بشیم. اونا بهش میگن حال سلوک. اون چه حالی است؟ حالی که انسان احساس کنه که این جهان بی هدف و بی مقصد نیست، این یه فرصت هست، این به جایی باید ختم بشه. یعنی اون چه تصدیق میکنی رو ول نکن. خب التفات بفرمان روش دین را. روش دین اصلا اینجور نیست که یه چیزی به شما تحمیل کنید که تازه خودش بشه مرکز ماجرا. نه، شما الان که نشستی پشت سجاده، این احساس برات هیچ مشکلی نیست که میفهمی که این هستی بی هدف نیست. خب اینو ول نکن. همین که اینو ول نکردی احساس سلوک به دست بده. ببینی عجیبه، اصلا یواشاش دیگه دلت هم نمیخواد بلند شی. همون آدمی که حالش نداشت زود میخواست رها کنه، اگه احساس کرد تمام این عالم یک شرایط سلوک هست، خب پس صورت عالیه سلوک هم که نماز است. خب نمازش رو ول نمی کنه، علاقه مند عجیب به نمازش میشه. اینه که قرآن میگه مشکل روانی اهل کفر چیه و درمان مسئله مشخص است. خب درمان به ما خدا پیشنهاد میکنه، درجه ما هم هرچه بیشتر به این دوتا آیه توجه کنیم، تذکر به قلبمون بدیم، درجه حیات دنیایمون معنیدار میشه. من دلم نمیاد اون بحث قبلی را ول کنم، شما حالا من رد شدم شما رد نشید، که این عالم با این انضباط محیر العقولش، خب معلوم است که در یه حیطه دیگه‌ای که نگاه کنیم خب این جهت داره دیگه، شقی نگیم، زیر بار نروترین افراد تاریخ تو این مسئله این آقای هیوم است، اصلا استثنایی است تو طول تاریخ. این آدم دیوید هیوم انگلیسی. حتی خود این که عرض کردم حتی بهش میگن خب من تو، میگه من منم قبول ندارم که یه چیزیست غیر تنم. خب خودت میگوی من تن دارم، میگه خب این منم حسای بیرونیه، هی حس کردم دیوانو، حس کردم این میکروفونو، حس کردم این کتاب چرا منم ساخته شده است. یعنی و وقت بعد بهش میگن خب حالا که میگوی حس کردم لیوان را، این منی که لیوان را حس کرد که منش ساخته شد، اون اولیه که حس کرد چی شد؟ یعنی ببینید اینقدر نمیشد از من فرار کرد، این میخواد فرار کنه. این آدم با این نخاله بازی ها میگه نمیتونم نظام انداموار عالم را منکر بشم. یعنی از که ما تو طول تاریخ نخاله تر از دیوید هیوم من سراغ ندارم و کسی دیگه هم به من نگفته است که سراغ دارید، چون آدم بعدش نمیاد برید یه لجباز دارم پیدا کنه که تا میتونه زیباره همه چی میخوان نره. خوبه آدم ببینید کیه که از همه لجباز تره است. دیدین مثلا یه چی میگه آقا الان شب است، میگه نروزه است، خب آدم خوشش میاد نه چرا همچی میکنه. ما از دیوید هیوم لجبازتر سراغ نداریم تو تاریخ. این آدم اینجا رو دیگه نمیتونه، میگه نظام انداموار عالم را البته نمیتوانم منکر بشم. نمیگه قبول دارم ها، اصلا نمیگه، میگه نمیتونم منکر بشم، فکر کنم عادت کردم این جهان را انداموار ببینم. همه حالش میگه عادت کردم اگه دیس حالا اشکالایی که بهش گرفتند خوبم هست، ورزش ذهن است. میخوام عرض کنم هیومم وقتی میاریش تو این هیته مجبور است بگه آقا یه انضباط جهتدار انداموار یعنی رو حساب ساخته شده است داره. نتیجه چی؟ نتیجه این که این بحث با این همه شدیت شما میبینید که خود این هیوم بیچاره شده است سر همین که حالا همه چیزا باید اتفاقی بدونه. فجایعی که این انسان سر خودش میارد از حد و حصر بیشتر است. اون برای قضیه مشخص باشه، ما احتیاج نداریم که اینقدر جدال کنیم. یعنی وقتی شما کافیست به خودت رجوع کنی، اصلا خودت اولین کس هستی که از خودت میپرسی که خب من برای چی اومدم تو این دنیا، و سریعا خودت جواب خودت میدی که باید یه حسابی باشید. همین کافیست که ورود در این که برنامه بودن من در این دنیا چیست. این حاکم عالی مدبر منضبط این عالم نمیشد که منو همین طوری این وسط گذاشته باشه، پس من یه جهتگیری خاصی دارم. میگرد جهتگیریشا پیدا میکنی، دامن پیغمبره رو میگیری. کیا بودن که دنبال پیغمبره بودن؟ اونایی که اول این مسئله رو خوب فکر کردن که من نمیتونم بی معنا باشم. ببینید تا اینجاش وظیفه هر کسی است، پس حالا که من باید جهت داشته باشم، این جهت منو کی باید به من متذکر بشه؟ من فقط میتونم باید، من میدونم باید جهت داشته باشم. آیه اومده بگه که حالا که تو با نگاه کلی به این عالم میفهمی که این عالم یه فرصت است و دائم این رو در خودت زنده نگه میداری و روش میدی، خب حالا باید که به این فرصت یه مقداری بیشتر از حد التفات بکنی. آیه رو بخونی با هم. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. ما خلقناهما الا بالحق، اون طرفش نفیش کرد، حالا یعنی گفت اینجور نیست، حالا چه جور هست؟ اینجور هست بالحق، حالا روش باید وقت بگذاری. ولیکن اکثرهم لا یعلم، اکثر این مردم نمیدونن این مسئله را. چی را نمیدونن؟ این چیه که اینقدر مهمه که اکثرا نمیدونن و هر کس بدون خودش را نجات داده است؟ این که این دنیا در این که یک فرصت است به حق آفریده شده است. اون برای قضیه رو میگیریم. اهل سیر و سلوک چطوری نگاه کردن به این آیه که تونستن زندگیشون را با برکت کنن؟ اینا دو تا مسئله رو توجه کردن. یکی این که این فرصت است و حق است، فرصت است و حق است. ثانیاً این که در فرصت یک انتظاری هست از طرف خدا. همین، ما اگه میرسیدیم این ملکه را در خودمون خیلی تقویت میکردیم، خیلی زیاد، این دعای عزیز مکارم الاخلاق، ببینید امام سجاد به خدا لوه میزنن که خدای اینو برای ما حل کن که ما یادمون نره این دنیا یه فرصت است. خدایا برام حل کن که من تو این دنیا اومدم برای یه کاری. معلومه این مسئله خیلی تیز میکنه زندگی رو، جهتش رو سرعت میده. عرض کردیم سخت نیست که اینو بپذیریم، ولی نیرو میخواد که این را در جانمون قوتش بدیم، رشدش بدیم. یعنی خیلی سریع شما میرسید به اصل قضیه. اما اینکه خب اگه این فرصت هست، با فرصت باید چه معامله کرد؟ خب با فرصت دو تا معامله باید کرد دیگه. یکی این که ابدی نیست، یکی این که ما در این فرصت یه وظایفی به عهدمون است. خب حالا من رو اون دومیش نمیخوام بحث کنم، چون سیاق سوره اون دومیش حالا نمیخواد، ممکن است ما یه اشاره بکنیم. سیاق سوره این ورش میخواد که همین که شما متوجه شدید این جهان جهت دارد، به معاد سریعا فکر میکنید. این جهان با این خصوصیاتش نشون میده که جهت دارد، یعنی بیش از آن انضباط داره که ذهن به اتفاق مسئله را حل کنه. خودشون هم میگن اینقدر پارامترها تو در توه که ساده ترین ذهن، ذهنیه که اتفاق رو جواب خودش بده. یه مثال ساده میزنی برای اینکه این مسئله خوب حل شد. ممکن است که حالا بحثمون یه خود از جهت اصلیش خارج بشه، ولی این باید حل شد تا ببینید چقدر حرف بزرگی تو قرآن خوابیده. اگه شما این موزاییک هایی که مثلا کف اینجا گذاشته، خوب التفات بفرمایید من دارم میخوام چی عرض کنم. فرض بگیریم کف این سالن خب پر موزاییک باشه، کاملا منظمم پهلو هم چیده باشه. حالا اگه یکی بیاد بگه که آقا یه آدم بی سواد عادی رو گرفتیم، یه خورده موزاییک با یه ماشین کمپرس کردیم، کوه کردیم، انبوه کردیم جلوی در این سالن، بعد به طرف گفتیم رودم به طرف سالن نکنا، همون رود به طرف موزاییک باشه، این موزاییک ها رو بپرون توی این سالن. اینم پرونده ها، بعد اتفاقی تمام این موزاییک ها اینجور که الان شما میبینید منظم توی این سالن موزاییک ها چیده شده، چیده شده. خوب دقت کنید، اگه کسی با شما اینجور صحبت کنه و بگه بپذیرید، بپذیرید را، شما جوابش چی میدی؟ میگوی آقا تو ما را دیوانه حساب کردی. تعبیر نگاه کنی، یعنی آقا این حرفا چیست؟ این حالا ممکن است بگم موزاییک اولیه را پروندست، اتفاق رفتست اون گوشه، دومیه چی؟ بنا شد که هیچ اراده و انتخابی در صحنه نباشده. یه اراده بیاد بحث ما جهدش عوض شد. با فرض طرف دارم حرف میزنم. آیا این آقای عملهه بناوم داشته است این موزاییک را بپروند پلو هم باشه؟ این بنارم نداشته با اصلا فکر و اراده و انتخاب، فقط پرونده است اینجور شده، نه اینکه پرونده است و مهارت داشته است شانسی هم شده است، نه اصلا بنا نداشته است شده. تو ما را دیوونه حساب میکنی؟ مگه میشه؟ حالا ببینید، حالا ما میگیریم کدوم عاقل تره؟ بحث نسبت اینجا من میخوام فقط حساب کنم، چون بحث اصلی جای دیگه است. نسبت اون که کدوم این دوتا نسبت به هم عاقل تره؟ اون که بگید آره راست میگید، یا اون که بگید نه آقا نمیشید، یا بگید آقا خیلی عقل من منکره؟ کدوم این دوتا عاقل تره؟ یعنی اون که بگید آره آره شد قبول کردم قبول کردم باری کلا یکی را تو گذاشته، یا اون که بگید آخه آقا این خیلی به عقل بعید میاد؟ کدوم عاقل تره؟ خوب التفات بفرمان بحث ما را. ما نمیگیم از نظر عقلی محال محالوا، چون اصلا بحث جای دیگه است. بحث ما اینه که کدوم پذیرش این واقعه را به این دو فرض که یکی بگه آقا اتفاقی اینجور شده، خب حالا اون که بگه آقا درسته اتفاقی بوده است، یا اون که بگه آقا اتفاقی بودنش خیلی بعید است، کدوم این دو تا عاقل ترن؟ ما میگیم اون که میگه اتفاقیه. چرا؟ تو نظمش بیش از حد و دو تا مضایک اگه بود باز سه تا بود، ده تا بود، چهل تا بود، این همه مضایک با این همه ارتباطی که هر کدوم باید با هم داشته باشه، میگیم که آقا خیلی عقلمونو باید تعطیل کنیم که بپذیریم. خب حالا اگه انضباط عالمو در نظر بگیرید، از این که بیشتر است، خوب دقت کنید، من درس برهان نظم ندارم، نمیخوام بدم، یه چیز دیگه میخوام بگم. اگر که انضباط این چشمو در نظر بگیریم، فقط انضباط چشم اینقدر زیاد است که شاید اصلا نشد همشو تصور کرد، انضباط درونی یا بیرونیش. همینقدر براتون بگم، اگر یکی از این سیستم عصبی، یعنی اون سلسله عصبی که از یه چشم منتقل میشه با این چشم بعد تقاطع میکنن میان در من، اگه یکی از این اعصاب را بخوایم در عالم خارج تهیه کنیم، چون میدونید که هر عصبی، مثلا یه عصب داری این رنگ قرمز ضعیف را منتقل میکنه، یه عصب پهلوشست رنگ قرمز یکمی شدیدتر را منتقل میکنه، یه عصب پهلوشست رنگ قرمز یکمی شدیدتر. حالا رنگ قرمز، شما چند نوع رنگ قرمز میشناسید؟ حداقل 10 تا میشناسید دیگه، شدید تا ضعیف. حالا پهلوش رنگ سبز هم حساب کنین همینطور. حالا یه عصب پهلوشست که این دوباره رنگ سبز ضعیف رو، شدید رو، شدیدتر رو، دوباره یه عصب پهلوش است رنگ آبی رو. حالا چند رنگ شما دارید؟ خیلی رنگ دارید. مثلا حالا یه رنگی داریم نه خاکستری است نه سیاه است، دوباره اینم یه عصب میخواد. حالا شما حساب کنید این عصبا هر کدومش باید اتصالی با هم نکنن، یعنی اون عصبی که رنگ قرمز شدید رو منتقل میکنه، اگه عایقش ساب بره اتصالی میکنه، چون عصب آمپر است، یعنی آمپری که شما تو الکتریسیته به کار میبرید عینن تو عصب هست. اگه یکی از این عصبا ساب بره، بعد شما رنگ قرمز غلیظ را با رنگ قرمز ضعیف یه رنگ میبینید، رنگ قرمزتون یه ذره قاطی میکنه. حالا شما حساب کنید یک کابلی که بخواد فقط این عصبی که از این چشم میخواد برسد به مغز، اگه بخوایم درست کنیم یک کابلی به قطر نصف کره، به قطر نصف قطر کره زمین باید درست کنیم، با این سیم نازک نازک هایی که تو بازار هست. حالا شما میدین این سیم هایی که باش تو الکتر وسایل الکتر به کار میره، اینا هم دقیقا سیم هاییست که عایق داره، اینا مخ شما از این سیم های عایق دار. خب حالا چی میخوام بگم؟ من یه چیز دیگه میخوام بگم. میخوام بگم عقل، عقل در چه شرایطی در تعادل است؟ در شرایطی که این انضباط بی نهایت را دست اتفاق بده یا دست یک مدبر برنامه دار. حرفم تا اینجا اومد؟ خب اگر مدبر برنامه دار رو عقل تصدیق میکنه، حالا سوال اصلی ما پیدا میشه، پس این جهان با این همه انضباطش برنامه بودن ما را چه قرار داده است؟ ما این وسط برای چه اومده؟ اینجاست که اولین تشعشع بیداری تو قلب ما میاد که این همه انضباط برای یک هدفی است که از این فرصت موقت خیلی متعالی تر است. ها؟ اگه شما یه سمیناری بذارید خیلی خرجش کنید، این نشون میده که اون چیزی که تو این سمینار میخواید گیر بیارید خیلی مهمتر از خرجش است. اگه این همه انضباط بی نهایت تو این دنیا به کار رفته است و مدبر این عالمم اینقدر عجیب است که این همه برنامه رو گذاشته است، معلوم است که این فرصت یه فرصت عجیبی باید باشید. دلم میخواد که انگار دارم به اون نتیجه که میخوام برسم میرسم. اون نتیجه اینه که آقا این فرصت خیلی مهمه. ما حرفمون همین است که این فرصت بودنش چیز پیچیده‌ای نیست. اگه این مقدمات رو سر هم کنیم نظمش بدیم، ما باید به این نتیجه برسیم انشاءالله که آقا این فرصت خیلی مهم است. هر کس به اندازه ای که متوجه اهمیت این فرصت شد، این تیزبین تر است، عاقل تر است، زنده تر است. خب دیگه حالا ایناش بمونه تو قالب خودش که همه اینا قابل بحث است. حالا میام سر اصل قضیه که به خودمون چی میگیم به عنوان ذکر. میگم آقا از این فرصت عظیم خیلی استفاده کن، به پاگون نخوری، لا تله کن، خیلی تعبیر قشنگه، بازی نخور. در رقیب میگیم چی؟ میگیم آیا تو انصاف میدی که این همه انضباط رو تو به جهتگیری متعالی وصلش نکنی و در تعادل فکر بمونی، یا مثل جان لاک هزاران سوال برات پیش میاد؟ برای من و شما می هزاران سوال هست، چرا اینجا اینجوری شد. شما اگه این ساختمان رو هدفش رو بشناسید، خب اگه به شما بگن آقا چرا مثلا این تریبونا گذاشتن اینجا، چرا ندارید؟ خب معلومه است، خب برای این که میشناسی این ساختمان برای این بوده است که توش سخنرانی کنه، پس به تریبونش اینجا باشه. اما اگه اصلا ندونی این ساختمان برای چیست، فقط ببینی هی صد تا سوال برات پیش میاد، همش سوال. برای کسی که جهان را متوجه شد که یه فرصت هست که این همه ابهام نیست که برای بقیه هست، اینا باید غفلت نکنیم ازش. حالا آیه میگه که خب این جهان حق است. این حق است یعنی چه؟ یعنی از دستمون در نرفته است، رو برنامه ما اینجوری ایجاد کردیم. حالا سوالی منم اینه که این حق است که به ما یه فرصتی بدن که هم بتونیم زیر پل بندگی بزنیم، هم بتونیم بندگی کنیم، هم بتونیم از این فرصت استفاده کنیم، هم بتونیم که بگم آقا یه فرصت هست فقط برای این که ما عیش کنیم، بعدی وجود نداره. این حقه یا باطله که اینجور باشه این دنیا که هر کس معلوم بشه که چقدر با خودش جدیست. اهل کفر چون برای خودشون ارزش قائل نیستن، جدی نیستن با خودشون، واقعیت این عالم که فرصت هست رو نمیبینن، این را یک همه هستی میبینن. قرآن اومده است رو کدوم جمله اینا دست گذاشته است؟ آیه 35 این هی الا موتتون الاولا و ما نحنو بمنشری. ما یه مرگ داریم، میگن چیزی نیست الا اینکه فقط همون مرگمون هست دیگه، زنده بشیم اینا دیگه نیست، یه مرگ داریم، همون مرگی که پیش میاد و تموم میشه. میگه ببینید بینش ها بینشی است که برای بعد اصلا واقعیت قائل نیستن. میگه این مشکلشون است، مشکل اونا اینه، معنی ما و همینه. این تو ذهن عزیزان باشه که این باید حل بشه تا ما احساس وظیفه کنیم در این دنیا. خدا کمک من و شما بکنه به لطف و کرم خودش که با نوری که این آیات به ما میده ما احساس وظیفه برای خودمون بشناسیم این حیات دنیایی را. و صلی الله علی محمد و آل محمد.